آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بکار کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و حرکت اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان برای گذر از مسیر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را خواهید شنید. کنفرانس بین المللی سطح عالی تحت عنوان همکاری های بین المللی و منطقه در زمینه امنیت و کنترل مرزها برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست ها با حضور گسترده هیئت های کشورها و سازمان های مختلف بین المللی و منطقه در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. در مراسم آغازین این کنفرانس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد و صورت ویدیویی ولادیمیر ورانکوف معاون دبیرکل و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل، مختار تلویردی وزیر امور خارجه قزاقستان، ولادیمیر ناروف وزیر امور خارجه ازبکستان، وفا حاجیف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و دیگر مقامات بلندپایه کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای سخنرانی کردند. این کنفرانس دو روزه از سوی دولت تاجیکستان، دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، مرکز منطقه‌ای دیپلماسی پیشگیرانی سازمان ملل برای آسیای مرکزی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می‌شود. شایان ذکر است که هدف برگزاری این کنفرانس ایجاد همکاری های دو جانبه، در بخش منطقه‌ای و بین المللی در راستای بهبود کنترل مرز و گمرکی جهت جلوگیری و شناسایی حرکت تروریست‌ها، قاچاق تجهیزات و سلاح‌های سبک، مهمات متعارف و مواد ترکنده و همچنین سلاح‌ها و مواد هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژی و رادیوبیولوژی و در پیش گرفتن تدبیرها جهت امنیت و مدیریت مرزها، عدالت جزایی یا کیفری و تبادل اطلاعات مطابق با معیارهای بین المللی حقوق بشری، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق پناهندگان اعلام شده است. در این کنفرانس نمایندگان بلندپایه 53 کشور، 18 سازمان بین المللی و منطقه‌ای و بیش از 30 سازمان غیر دولتی حضور دارند که تعداد کل آنها بیش از 700 نفر است. طبق اعلام وزارت امور خارجه تاجیکستان، این کنفرانس ادامه منطقه‌ای روند دوشنبه است که در 3 و 4 می سال 2018 با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی سطح بالا با موضوع جلوگیری از تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز با مشارکت دولت تاجیکستان، ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا سازماندهی و راه اندازی شده است. در پایان این کنفرانس اعلامیه دوشنبه در مورد امنیت و کنترل مرزها برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها تصویب خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در کنفرانس همکاری بین المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان تاکید کرد و گفت تروریست‌ها همچنان در تلاش گذر از مرزها هستند. از نظر رئیس جمهور تاجیکستان شماری از تروریست‌ها از غرب آسیا یا خاورمیانه به افغانستان منتقل می شوند و فعالیت گروه های تروریستی در این کشور تهدید جدی برای آسیای میانه است. رئیس جمهور تاجیکستان تهدیدهای امنیتی منطقه را جدی توصیف کرد و در مورد گسترش افکار افراطی در بین جوانان و به ویژه جوانان افغانستانی ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان پیشتر در مورد آموزش ده‌ها هزار تروریست برای انجام حمله های خودکشانه در خاک افغانستان هشدار داده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی سطح عالی همکاری بین المللی و منطقه امنیت و مدیریت مرزها برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها با ولادیمیر ورانکوف معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نیازهای آن و نتیجه های کنفرانس عالی مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان همچنین در حاشیه این اجلاس منطقه‌ای با مجید القحطانی فرستاده ویژه دولت قطر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بخش وسیع از موضوعات همکاری های بین تاجیکستان و قطر و همچنین سطح همکاری های تاجیکستان و کشورهای منطقه با که بروند پایدار دستیافته است ابراز رضایت شد و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفها وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین روز سه شنبه با استانیسلاو زاس دبیرکل سازمان امنیت پیمان جمعی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری های تاجیکستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، وظیفه های جاری این سازمان و همچنین موضوعات مبرم دستور کار منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرف ها در خصوص شرایط سخت نظامی و سیاسی منطقه و جهان تبادل نظر کردند و تقویت ظرفیت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان را ضروری دانستند. در حاشیه این اجلاس همچنین سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با الکساندر زویف دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و سازمان ملل در راستای گسترش عملیات حفظ صلح و نقش تاجیکستان در تامین خدمتچان آن بررسی شد. هزاران نفر از مهاجران افغانستانی در اردوگاه‌های مهاجران در کشورهای خارجی همچنان بی سرنوشت هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما در همین خصوص است.
قاضی القضات رئیس جمهور فراری افغانستان در انتظار رفتن به آمریکا در کمپ ابوظبی دبی درگذشت.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت.
محمد یوسف حلیم که پس از یک انتخابات جنجالی محمد اشرف خانی را با اشاره آمریکایی‌ها برای رئیس جمهوری سوگند داده بود. اشرف خانی مرگ قاضی القضات خود را در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی تایید کرده است. محمد یوسف حلیم در اینجا منتظر رفتن به آمریکا بود. کمپ ابوظبی، جایی که هزاران نفر را آمریکا همزمان با خروج آشفته خود از افغانستان به آنجا منتقل کرده است. هنوز جمعیت زیادی در این کمپ‌ها بی سرنوشتند. این افراد در 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان همکار نیروهای خارجی بودند. پناهجویان در کمپ ابوظبی تا کنون بارها تظاهرات کردند. در جاهای دیگر همانهایی که آمریکا با خود برده است وضعیت مشابهی دارند. عارف سروری رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان اخیراً از کمپی در گوزوو در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی گفته ما اینجا مثل یک زندانی هستیم و فقط اجازه رفتن به حمام، غذاخوری و خیمه داریم.
ما 9 ماه میشه در آلبانیا قرار داریم، اصلا نمیفهمیم که آینده ما چی هست.
برای اشغالگران از آمدن به افغانستان فقط منافعشان مهم بود. انسان‌ها حتی آنهایی که سالها برایشان کار کرده بودند هیچ اهمیتی نداشتند.
از این تلویزیون ما تشکر میکنیم که آمد علاوال ما را گرفت. اینه گیت پاس.
یک افغان که سالها برای آمریکا کار کرده بود همزمان با روزهای خروج آمریکا در اطراف فرودگاه کابل با دوربین ما مواجه شد.
مدت 13 سال میشه که ما کار کردیم کتیزیا، اما ما را بدبخت کرد.
اما در افغانستان حاکمیت جدید کمیته بازگشت سیاسیون تشکیل داده و برخی شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف در حال بازگشت دوباره به افغانستان هستند.
نگاهی به پرونده اشغالگران نشان می‌دهد که حضورشان در افغانستان چیزی جز قتل عام، ویرانی و آوارگی، از جمله آوارگی در اردوگاه‌ها برای مردم این کشور نداشته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دادگاه شهر مسکو شهروند تاجیکستان را به اتهام دزدی به زندان محکوم کرد. دادگاه مسکو امیدجان جبارو شهروند 27 ساله تاجیکستانی را به اتهام دزدی 100 میلیون روبل از همسر خواننده در گذشته روس الکساندر گراتسکی به 8 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. امیدجان جبارو اهل ناحیه دیوچش تاجیکستان است که در فروشگاه پوشاک در مسکو کار میکرد. ماریانا گراتسکایا همسر الکساندر گراتسکی 16 ینوری سال جاری 2 ماه پس از مرگ همسرش در نزدیکی خانه خود در مسکو مورد حمله قرار گرفت و دزدان با گروگان گرفتن 100 میلیون روبل از خانه او دزدیدند. این زن در مورد این حادثه به دادگاه مسکو شکایت کرد و در نتیجه این شکایت امیدجان جبارو که میخواست روسیه را به مقصد قزاقستان ترک کند در ایستگاه مترو مسکو دستگیر شد. گفته می شود دزدان دیگری که در این پرونده نقش داشتند پس از تقسیم پول دزدی از روسیه فرار کردند. جبارو به جرم خود اعتراف کرد و به قاضی دادگاه گفت که دیگر همدستانش او را فریب دادند. دادگاه به دلیل اقرار به جرم امیدجان جبارو و داشتن فرزند نابالغ در مدت محکومیت او تخفیف در نظر گرفت. پیش از این مدعی عموم خواستار 10 سال زندان برای جبارو شده بود. دادگاه مسکو امیدجان جبارو را بر اساس قسمت 4 ماده 162 قانون جزایی روسیه به دلیل دزدی مجرم یا گناهکار شناخت و او را به 8 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. علما و اندیشمندان شیعی و اهل سنت و ده ها نفر از مسلمانان از ملیت های مختلف در 24 کنفرانس وحدت اسلامی در مرکز اسلامی انگلیس راه های تقویت وحدت و مهار یا از بین بردن اسلام حراسی را به ویژه در غرب بررسی کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
علما و اندیشمندان شیعی و اهل سنت و ده ها نفر از مسلمانان از ملیت‌های مختلف در 24 کنفرانس وحدت اسلامی در مرکز اسلامی انگلیس راه‌های تقویت وحدت و مهار اسلام حراسی را به ویژه در غرب بررسی کردند.
اقدامات گسترده‌ای در غرب علیه اسلام و مسلمانان در جریانه. برای مبارزه با اسلام حراسی مسلمانان اعم از شیعه و سنی باید متحد بشن و همه امکانات مسلمان‌ها رو برای خونسازسازی این پدیده شوم به کار گیرن.
در این نشست آیت الله مهدی هادوی تهرانی در پیامی اسلام حراسی را از جمله نتایج تبلیغات منفی رسانه‌ها علیه اسلام دانست و گفت مسلمانان با عمل به فرامین اسلامی و سیره پیامبر و همچنین هوشیاری میتوانند اسلام حراسی را مهار سازند. سخنرانان در این نشست گفتگو و تبادل نظر مسلمانان با غیر مسلمانان به منظور یافتن اهداف و ارزش‌های مشترک میان ادیان ابراهیمی را راهی مؤثر برای دفاع در برابر جنگ اسلام حراسی دانستند که از ابتدای دعوت پیامبر اسلام آغاز شده است و اکنون نیز با شیوه های مختلف ادامه دارد.
اسلام حراسان سه هدف را آماج قرار می دهند. هدف اول اونا پیامبر اسلامه که با اخبار دروغ و به طور گسترده به تبلیغات منفی علیه ایشان مشغولند. هدف دوم اونا حجابه که دختران و زنان مسلمان و با حجاب در خط مقدم این حملات قرار دارند و بیشتر آسیب می‌بینند. هدف سوم چگونگی مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسمه که در اون مسلمان‌ها هدف قرار می‌گیرند، با اینکه مسلمان‌ها خودشون قربانی اصلی تروریسمند.
تازه‌ترین گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس از افزایش 37% نفرت دینی در این کشور در 12 ماهه منتهی به ماه مارس امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد که بالاترین میزان افزایش در 10 سال اخیر است.
ادامه نشر خبرها. بازدید وزیر معارف و علم تاجیکستان از کودکستان و مکتب ناحیه فردوسی از جمله دیگر خبرهاست که اینک پیگیری میکنیم. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان از کودکستان شماره 134 و مکتب شماره 42 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بازدید کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از وزارت معارف و علم تاجیکستان، نداشتن برنامه کاری در مؤسسه، توزیع ناعادلانه و غیر استاندارد غذا، آماده نبودن مؤسسه برای فصل زمستان، وضعیت غیر بهداشتی، نبود زمین بازی مناسب برای فعالیت کودکان از کمبودی ها و کاستی هایی بود که وزیر معارف و علم تاجیکستان در بازدید از آنها اطلاع پیدا کرد. در ادامه این بازدید وزیر به مدیران مؤسسه آموزشی مذکور و رئیس اداره معارف ناحیه فردوسی دستور داد تا ظرف مدت 1 هفته نسبت به رفع کمبودی ها و ارائه گزارش نتیجه ها به وزارت اقدام کنند. فرکانسی پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از 3 اکتبر سال 2022 تغییر می‌کند. مطابق معمول هر سال فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 3 اکتبر 2022 برابر با 8 آبان 1401 ساعت 7:50 دقیقه تغییر می‌کند. شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان از 3 اکتبر می توانند برنامه‌های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنند. یادآور می‌شویم که برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی این رادیو همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز قابل دریافت است. ترکیه از نظر تعداد حوادث و قربانیان معدن در جایگاه نخست جهان قرار دارد. گزارش خبرنگار ما از انقره.
ماه می 2014 معدن سومای مانیسا در نزدیکی ازمیر ترکیه، بزرگترین انفجار معدنی با 301 قربانی. جمعه 14 اکتبر انفجار معدن زغالسنگ آماسرا در استان بارتین شمال ترکیه با 41 قربانی که بیشتر مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور این کشور را به محل حادثه کشاند.
با تحقیقات قضایی که آغاز شده اگر ثابت شود سهل‌انگاری باعث وقوع این حادثه دردناک شده با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
اینها مرگبارترین حوادث معدنی 10 سال اخیر و حوادث مشابه سالهای گذشته که ترکیه را از لحاظ آمار انفجار و تلفات معدنی در رتبه نخست جهان با 3000 کارگر جانباخته معدنچی قرار داده است. بنابر داده‌های رسانه‌های ترکیه در بازه زمانی سالهای 2008 تا 2020 در کشور آلمان که 2.5 برابر ترکیه زغال سنگ تولید می‌کند، 10 معدنچی جانباختند که این آمار در ترکیه با جان باختن 678 کارگر معدن به ثبت رسیده است. انفجارهای معدنی بیش از این که یک حوادث غیر مترقبه باشد، اکنون به یک موضوع و چالش مهم در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده است.
2013 سنه آرتیک
فائز اوستروک، سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق، میگوید به رعایت استانداردهای مهندسی معدن اهمیت داده نشده است.
آرادان تام 8 سال گشت.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی موازین مربوط به ایمنی کار و مهندسی نبودن تعداد زیادی از معدن، ترکیه در دنیا رکورددار حوادث معدن و تعداد قربانیان معدنچی است. پس از ترکیه، اوکراین بیشترین تلفات حوادث معدنی را دارد.
سهل‌انگاری ایمنی کار در معادن ترکیه همواره به عنوان یک چالش جدی در بخش صنایع و معادن این کشور مطرح است. دو هفته پیش از همین حادثه روز جمعه، دیوان عالی اداری ترکیه با تنظیم گزارشی درباره ناکافی بودن تدابیر ایمنی کار در معدن منفجر شده هشدار داده بود.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران از آغاز حرکت اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به مقصد ترکیه برای گذر از مسیر ایران خبر داد. شهریار افندیزاده درباره مراسم آغاز حرکت قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران با مقصد ترکیه که با حضور وی و تعدادی از شرکت‌های حمل و نقلی تجاری و مقامات دیگر کشورها برگزار شد اظهار کرد. با توجه به دعوت وزیر نخلات تاجیکستان از وزیر راه و شهرسازی ایران برای حضور در مراسم افتتاح کریدار حمل و نقل ترکیبی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه، هیئت‌های از این کشورها روز گذشته به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کردند. معاون وزارت راه و نقلات وزارت راه و شهرسازی ایران خاطرنشان کرد این هیئت همچنین از شهر کولاب که منطقه آزاد تاجیکستان به شمار می رود و قرار است قطب تجارت، ترانزیت و صنعت تاجیکستان باشد بازدید کرد و افزود در این سفر مراسم افتتاح کریدار حمل و نقل ترکیبی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه برگزار شد و طی آن قطار ترانزیتی تاجیکستان به مقصد ترکیه به سمت ایران حرکت کرد. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران گفت در حاشیه این کنفرانس نشست‌های دوجانبه میان ایران با وزیر نقلیات ازبکستان و وزیر نقلیات تاجیکستان درباره گسترش همکاری‌ها به ویژه حوزه ترانزیت برگزار شد. افندیزاده هدف گذاری 20 میلیون تنی را از مهمترین محورهای این نشست‌ها عنوان کرد و افزود قرار شد برنامه عمل مشترک و قرارداد ترانزیتی نو با ازبکستان بسته شد تا هم در کریدار شمال به جنوب و هم در کریدار شرق به غرب همکاری های دو جانبه عملیاتی شود. گفتنی است طی جلسات چند جانبه ایران با کشورهای آسیای مرکزی افزایش 3 برابری حجم تبادلات حمل و نقلی و رسیدن به ترانزیت 20 میلیون تنی از طریق ایران هدف گذاری شده بود. سفیر تاجیکستان در مسکو و وزیر بهداشت و تندرستی روسیه با یکدیگر دیدار و همکاری دو کشور در زمینه‌های بهداشتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با میخائیل مراشوکو وزیر بهداشت این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در خصوص ایجاد یک شرکت تولید دارو در خاک تاجیکستان تبادل نظر کردند. برگزاری دوره‌های آموزشی برای افزایش سطح دانش حرفه‌ای متخصصان حوزه بهداشت و درمان و افزایش سهمیه دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های عالی پزشکی روسیه از موضوعات میان دو کشور است. در ادامه دوستان همراه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. قطر اعلان کرد تمرین امنیتی با مشارکت چند کشور در چارچوب آمادگی‌ها برای میزبانی از جام جهانی 2022 برگزار خواهد کرد. قطر از 20 نوامبر تا 18 دسامبر میزبان جام جهانی فوتبال 2022 خواهد بود. و مراسم توپ طلای سال 2022 شامگاه دوشنبه با اهدای معتبرترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال با کریم بنزما با پایان رسید. مراسم طوب طلای سال 2022 از ساعت 22 دوشنبه شب به وقت تهران در سالن دو شال پاریس آغاز شد. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو از 13 توپ طلای اخیر در مجموع 12 بار این جایزه معتبر را فتح کردند و لوکا مودریچ تنها بازیکنی بود که در خلال یک تازه رونالدو و مسی در سال 2018 این جایزه را به خانه برد. با این حال مسی امسال حتی در فهرست نامزدهای توپ طلا قرار نگرفت. همان طوری که پیش بینی میشد کریم بنزما ستاره فرانسوی رئال مادرید موفق شد بعد از 16 سال انتظار و بعد از 14 سال انتظار معتبرترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال را از آن خود کند. در این مراسم هلال بر توپ طلا که به بهترین بازیکن فوتبال جهان در بخش مردان اهدا می شود، جایزه توپ طلای زنان، جایزه یشین بهترین دروازه‌بان و جایزه بهترین بازیکن جوان نیز به منتخبان اهدا شد. جایزه بهترین بازیکن در بخش زنان نیز به الکسیا پوتوسیا از تیم بارسلونا تعلق گرفت. همچنین گفتنی تیو کورتو دروازه‌بان بلژیکی رئال مادرید جایزه یشین را از آن خود کرد. در ادامه پابلو مارتین گوایرا معروف به گاوی هافبک شگفتی ساز جوان باشگاه بارسلونا به با عنوان بهترین بازیکن جوان سال 2022 معرفی شد و جایزه کوپا را به خانه برد. سادیو مانی ستاره سنگالی تیم بایر مونیخ که به واسطه فعالیت‌های خیرخواهانه و بشردوستانه شهرت یافته است جایزه سقراطس را به خود اختصاص داد. رابرت لواندوفسکی خرید تابستان و جنجالی تیم فوتبال بارسلونا نیز موفق شد جایزه گرد میولر معروف به کفش طلا که به بهترین گلزن جهان اختصاص یافته را تصاحب کرد. پایان نشر خبرها و در ادامه هم با موضوع انتقاد بایدن از سیاست اقتصادی لیز تراس آماده پخش است که در این زمینه در خدمت شما خواهیم بود. همکارم آماده قرائت این موضوع است.
رئیس جمهور آمریکا روز شنبه طرح لغو کاهش مالیات از سوی لیز تراس نخست وزیر بریتانیا را اشتباه محض خواند و گفت که نگران از سیاست‌های مالی دیگر کشورها در بحبوحه‌های تورم جهانی به آمریکا آسیب برساند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا افزود قابل پیشبینی بود که تراس روز جمعه پس از بروز آشفتگی در بازارهای مالی جهانی مجبور شود از طرح کاهش مالیات عقب نشینی کند. انتقاد بایدن از تراس در نوع خود اقدام غیر عادی از جانب رئیس جمهور آمریکا از تصمیمات مرتبط با سیاست داخلی بریتانیا با عنوان یکی از نزدیکترین متحدان ایالات متحده محسوب می شود. اظهارات بایدن پس از هفته‌ها خاموشی مقامات کاخ سفید از انتقاد از برنامه‌های نخست وزیر جدید بریتانیا بیان شد، اگرچه آنها تأکید کرده بودند که پیامدهای اقتصادی تصمیمات تراس را از نزدیک زیر نظر دارند. لیز تراس با وعده‌های بزرگ در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا روی کار آمد، اما عملکرد دولت او با ویژه کواسی کوارتینگ وزیر دارایی که مغز متفکر طرح‌های اقتصادی دولت او محسوب می‌شد با شکست بزرگ روبرو شده و به همین دلیل تراس از کوارتینگ خواست تا استعفا دهد. کواسی کوارتینگ در 22 سپتامبر برنامه اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در 50 سال اخیر نامیده می شود ارائه کرده بود. در این برنامه او 45% از مالیات میلیاردرها را حذف کرده و در صدد توسعه اقتصاد کشور بر پایه معیارهای بازار آزاد بود. اما در نتیجه این برنامه ارزش فونت سقوط و میزان قرض کشور شبه سعودی پیدا کرد. بانک مرکزی بریتانیا نیز از ترس جهش شاخص تورم اعلام کرد نرخ بهره بین بانکی را که با پرداخت‌های قرض منزل میلیون‌ها خانوار بریتانیایی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد. لیز تراس هفته پیش در اظهار نظر جنجال برانگیز که نشانگر اختلاف در داخل دولت محافظه‌کار بریتانیا است، کوارتینگ را به عدم مشورت با اعضای کابینه درباره برنامه اقتصادی دولت متهم کرد. همین مسئله سبب شد تراس پیش از سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار از جنجالی ترین بخش برنامه دولت خود عقب نشینی کرده و در پیام بنویسد که صدای منتقدان دولت را شنیده است. با این حال چشمانداز بروز اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده در بریتانیا موجب شده تا وضعیت سیاسی لیز تراس بیش از پیش در ابهام قرار گیرد. در این راستا درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در بریتانیا رو به افزایش است و بیش از 500 هزار شهروند این کشور نامه اینترنتی را امضا کردند که در آن خواستار کنارگیری لیز تراس از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات سراسری فوری شدند. بدین ترتیب آینده سیاسی وی در حاله از ابهام قرار گرفته است. اکنون رئیس جمهور آمریکا نیز با عنوان متحد استراتژی بریتانیا همصدا با مخالفان داخلی نخست وزیر بریتانیا به انتقاد آشکار از سیاست‌های اقتصادی لیز تراس پرداخته است. لبه تیزی حمله بایدن متوجه تأثیرات نامطلوب طرح‌های اقتصادی دولت تراس به ویژه در زمینه کاهش مالیات هاست که به گمان تراس باعث افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و رونق اقتصادی می شود. در حالی که واقعیت چیزی دیگری است و نتیجه اجرای طرح‌های دولت تراس فقط کاهش ارزش فونت و افزایش قرض ملی بریتانیا بوده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با انتقاد بایدن از سیاست اقتصادی لیز تراس میگوید:
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً از سیاست اقتصادی لیز تراس نخست وزیر جدید انگلیس شدیداً انتقاد کرد و بر این مسئله تاکید کرد که در واقع این سیاست موجب زیان زیادی برای دیگر کشورها مخصوصاً افزایش تورم خواهد شد. به رغم اینکه ارزش دلار در برابر پوند افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر و به این ترتیب واردات آمریکا از کشور بریتانیا یا همون انگلیس یا کشورهای اروپایی ارزان‌تر تمام خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افتتاح کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه، تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و حرکت اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان برای گذر از مسیر ایران. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما عزیز شنونده. اصطلاح اسلام حراسی از اواخر دهه 1980 در غرب رایج شد. ریشه این پدیده به زمانی باز می‌گردد که جامعه غربی با تئوری اجتماعی چند فرهنگی و هویت سیاسی روبرو و مجبور شد ذهن متفکران خود را نسبت به بیگانه حراسی و عدم پذیرش فرهنگ‌های بیگانه حساس کند و از آنها بخواهد راه حلی برای پذیرش چند فرهنگی در جوامع غرب بیاندیشد. در این میان مواجهه جهان غرب با موج در خور توجه مهاجران مسلمان که در اکثر کشورهای اروپایی بیشترین رقم اقلیت‌های مهاجر را تشکیل می‌دهند، به بزرگترین چالش اجتماعی تبدیل شد. جوامع مسلمان مایل به ادغام در جوامع غربی نبودند. مسلمانان با نشانه‌های بارز ظاهری که در نوع پوشش ظاهری زنان و آرایش مردان آنها مشهود بود، عدم تطبیق خود با کشورهای مذکور را به رخ می‌کشیدند. در این میان جوامع اروپایی نیز تلاشی برای شناختن صحیح آنها نکردند و ترجیح دادند شهروندان اروپایی و آمریکایی آنها را بیگانه بدانند. در اوایل 1990 واژه بیگانه هراسی که از آن به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی برای شهروندان اروپایی یاد می شود، جای خود را به واژه اسلام هراسی داد. با وجود این، در سالهای پس از 11 سپتامبر افزایش حساسیت نسبت به مسلمانان در اروپا سبب شده است امور آنان با دقت و موشکافی دنبال شود. برای نمونه احزاب دست راستی اظهار می‌دارند که برای 4 سال پی در پی نام محمد برای کودکان پسر که در بروکسل به دنیا آمده اند بیش از نام‌های دیگر بوده است. یک حزب دست راستی دانمارکی چند پیش در پوستر انتخاباتی خود دختر بلوند جوانی را نشان داد که زیر آن نوشته شده بود وقتی این دختر بازنشسته شود بیشتر جمعیت دانمارک را مسلمانان تشکیل می دهند. مخالفت‌ها با مسلمانان در اروپا تا آنجا پیش رفت که برخی صاحب نظران مستقل و حتی اروپایی معتقدند تمام ایرادات مربوط به وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های اقتصادی و غیره درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بهانه‌ای بیش نیست و موضوع اصلی نگران کننده برای مخالفین دین مردم ترکیه و تغییر چهره اتحادیه اروپا از نهادی مسیحی به نهادی مختلط است. هم‌اکنون 6 میلیون ترک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که این میزان بیش از جمعیت برخی از دولت‌های اروپایی است. حالا اگر ترکیه مسلمان با حدود 75 میلیون جمعیتش به اروپا بپیوندد، قطعاً چندین میلیون ترک مسلمان به امید زندگی بهتر راه اروپا را در پیش می‌گیرند. در این صورت دیگر نمی‌توان از هویتی مسیحی سخن به میان آورد. شاید به همین علت منصور آقان، روشنفکر و اندیشمند مشهور ترک، در مصاحبه‌ای با نشریه معتبر فاریان پالیسی در پاسخ به سؤالی درباره مقایسه وضعیت حقوق بشر در ترکیه و رومانی اینگونه پاسخ می‌دهد: بین ما و رومانی یک تمایز وجود دارد. آنها مسیحی‌اند و ما نیستیم. البته ما مسیحیانی داریم که در ترکیه زندگی میکنن و به همان اندازه نیز یهودیان و اقلیت‌های دینی دیگر نیز هستند، اما ترکیه کشوری اسلامی است و اروپاییان این ایده را نمیپسندند. دوستان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. همواره کامیاب و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی مطلبی شمس و مولوی و دعوت طالبان از گردشگران خارجی برای بازدید از آثار باستانی و تاریخی افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته قسمتی اول و دومی مطلب شمس و مولوی را تقدیم حضورتان نمودیم. اینک از شما دعوت میکنیم که شنونده بخش سوم و آخرین این مطلب باشید. در برنامه گذشته گفتم که تهدیدها و دشمنی ها از سوی شاگردان و مریدان مولوی نسبت به شمس خیلی زیاد گردید و بالاخره این تهدیدها و دشمنی ها موجب شد که شمس ناگهان و بدون آن که مولانا را از عظمت خود با خبر کند در روز 21 شوال سال 643 قنیه را ترک کرد و ناپدید شود. شمس از قنیه به جای نامعلوم سفر کرده بود. این خبر برای دوستان مولانا به معنی رهایی از کابوس و گرفتاری بود، کابوسی که مدت 14 ماه آنها را عذاب داده و از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود و حال امیدوار بودند که مولانا با مجلس وعظ و درس بازگردد. اما برخلاف تصور آنها، خبر غیبت شمس در مولانا یک فاجعه عظیم ناگهانی بود. مولانا احساس کسی را داشت که ناگهان در روشنایی روز خورشید را گم کرده باشد. فراق شمس برایش قابل تحمل نبود. اولین عکس‌العمل مولانا به این واقعه سکوتی آمیخته به قهر و تلخی بود. از همان روز که شمس از قنیه ناپدید شده بود، مولانا از صحبت مریدان برید و هر گونه رابطه را با دنیای خارج قطع کرد. در این واقع مولانا به کلی قرار و آرام خود را از دست داد. در این روزها طالبان علم به انتظار درس ساعتها بر دری خانه مولانا می ایستادند، اما دری خانه بروی هیچ کس باز نمی شد. آنها وقتی که دلخوری مولانا را دیدند، از آنچه در حق شمس کرده بودند پشیمان شدند. با اظهار تأسف و با نامه و پیام از مولانا پوزش خواستند و با خواهش خواهان بازگشت شمس و آماده جستجوی او شدند. مولانا پوزش آنان را پذیرفت، اما خلوتش را ترک نکرد و دری خانه خود را بر روی آنها نگشود. روزها و هفته ها می گذشت و جز سکوت و اندوه هیچ چیز در احوال او دیده نمی شد. تأثیر او نشان می داد که برای تشکیل خاطری او باید بیدرنگ گمشدهش را پیدا می کردن، اما هیچ نشانی از گمشده در دست نبود. شمس از قنیه پریده بود و نشانی هم از خود باقی نگذاشته بود. و اما سرانجام نامه کوتاه از شمس رسید که مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند. مسافری که از دمشق آمده بود این نامه را برای مولانا آورده بود. شمس در این نامه به طوری ضمنی مولانا را از صحبت شاگردان منع کرده بود. سودای دمشق، جاذبه های دیدار شمس خاطر مولانا را برمی انگیخت، اما مولانا در اثر این دوری ضعیف شده بود و توان سفر نداشت. چند نامه منظوم پی در پی برای شمس فرستاد. بالاخره بدون آنکه منتظر جواب نامه ها شود، سلطان ولد را راهی دمشق کرد و با او تاکید کرد که با ادب و فروتنی از شمس دعوت کند که به قنیه بیاید. سپس برای شمس نامه کوتاه و منظوم نوشت و به سلطان ولد داد. سلطان ولد به همراه 20 تن از مریدان پدر به دمشق رفت. وقتی که او با تحمل سختی های یک سفر طولانی و پرمشقت به دمشق رسید، با نشانه هایی که در دست داشت گمشده عزیز خود و یاری گریزپای پدرش را پیدا کرد. سلطان ولد از آنچه پیش آمده بود عذرخواهی کرد و شوق و اشتیاق مولانا را با نامه او به شمس داد و از او خواست که به قنیه بازگردد. شمس دعوت را پذیرفت و با آنها عازم قنیه شد.
این سفر یک ماه طول کشید و در این مدت مولانا بی صبرانه انتظار دیدار می کشید. استقبالی که در قونیه از شمس شد فوق‌العاده بود. غیر از شاگردان خاص مولانا، صوفیان و جوان مردان شهر هم تا بیرون دروازه قونیه به پیشوازی اومده بودند. فرستاده سلطان ولد خبری ورود شمس را به مولانا داد. شمس به خانه مولانا رسید. وقتی مولانا در اولین ملاقات او را در آغوش کشید، احساس کرد که جانش از جان او جدایی ندارد. مولانا باز به شور و حال آمد و باز میان مریدان بازگشت. مولانا به ترویش خود را به کلی با شمس یگانه می‌یافت. در همین ایام بود که شمس به کیمیا خاتون که دختر خوانده مولانا بود علاقه‌مند شد. تصمیم گرفت که با کیمیا خاتون ازدواج کند. مولانا چند حجره از مدرسه خود را که ورودی خانه مولانا محسوم شد در اختیار شمس و عروسی جوانش گذاشت. اما این وصلت چندان دوام نیاورد و مرگ ناگهانی پس از 3 روز بیماری کیمیا خاتون را از او گرفت. شمس که به شدت غمگین شده بود آرام و قرار خود را از دست داد. شمس 1 هفته پس از مرگ کیمیا بی آن که مولانا را خبر کند شبانه خانه را ترک کرد و پس از آن هیچ کس از او نشانه پیدا نکرد. تمام مدت طلوع غروب شمس در افق قنیه 2 سال بود، اما خاطره آن در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند. و اما صبحگاهان که مولانا به عادت همیشه برای دیدار شمس به اتاق او رفت، از او اثری ندید. شمس ناپدید شده بود و ضربی بزرگ به مولانا وارد شده بود. مولانا به گوشه نشست و با اندوه گفت که باز هم جان ما از رایحه لطف او محروم ماند. این بار خود عازم شام شد. رایحه شمس از در و دیوار دمشق شنیده می شد، اما از خودی او هیچ نشانی نبود. به قونیه بازگشت. مولانا در پایان جستجوهای بسیار که شمس را در هیچ جا ندید، بالاخره او را بدان گونه که در خود می‌یافت پذیرفت. او به این باور رسیده بود که گمشده او در خودش زندگی می‌کند و او بیهوده نشان او را از دیگران می‌پرسد و همین احساس و او آرامش می‌داد. عزیزان شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا این چاین برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، اینک توجهتان را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از افغانستان جلب میکنیم که در خصوص دعوت طالبان از گردشگران خارجی برای بازدید از آثار باستانی و تاریخی افغانستان است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که هنوز زیبایی های آن دیده نشده است. جنگ، انفجار و ناامنی بر این زیبایی ها غالب شده بود. آثار تاریخی هرات باستان تا مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان، قبور سنایی و سلطان محمود غزنوی در شهر غزنی، روضه شریف مزار شریف و شهرهای زیبای قندهار، جلال آباد و خوست بخش هایی از دیدنی های افغانستان است.
در افغانستان تو جای داریم چون را که جنگل است، هر چی داریم فهمیدید.
سوال اینجاست که این زیبایی ها و صنعت گردشگری آیا می تواند امروز به کمک مردم کشوری بیاید که دهه ها جنگ اقتصاد آن را امروز در لبه پرتگاه قرار داده است؟
افغانستان در یک بحران اقتصادی وجود دارد. صنعت در افغانستان جایی که بود همه در جنگ ها تخریب شد.
در قصر زیبای دارالامان کابل سران طالبان تئاتر را نگاه می کنند با این مضمون که گردشگری از خارج از افغانستان به این کشور آمده است.
خودش میگه تروریست است.
بیا برو چی گپ است؟ چرا میمونی ما را اذیت میکنی؟
حاکمان جدید افغانستان از گردشگران برای دیدن زیبایی های این کشور دعوت می کنند.
ما همه را دعوت می تیم از نزدیک بیاین افغانستان را ببینن.
اما انتظار طالبان از گردشگران خارجی احترام به قوانین کشور میزبان است.
سیاحت دا معنا نه ده اجنبی او اجنبیات راضی بی حجابی که بی پردگی که
گردشگری به این معنا نیست که خارجی ها ترویج بی حجابی کنند. تطبیق فرهنگ اروپا با افغان ها نه پیشرفت است و نه گردشگری.
دانه ترقی ده اون سیاحت
در سایه صلح و امنیت افغان